الرحيم به نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا أولى يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حلول ماه شعبان را برای شما افاضل و عزیزان تبریک میگیم. امیدواریم که از فیوزات این ماه بهره ای ببریم و اعمال این ماه را انشاءالله انجام بدیم و در تا حدی که ممکن است از دستورات که درباره این ماه وارد شده است استفاده کنیم که انشاءالله بشود در عبودیت کاری از پیش برده باشیم. ضمن بحث انشاءالله اشارات هایی خواهیم داشت. آیه ای را که مورد نظر قرار داده ایم برای شما قرائت کنیم، بعد از آن درباره شعبان و اعمال شعبان صحبتی بشود انشاءالله. آیه شماره 3، خدای متعال می فرماید و انستغفر ربکم. آیه شماره 3 سوره هود، سوره شو نگفته بودن، قرآن آیه شماره 3. آدرس خوبیه دیگه، جایی دور نمیرد. سوره هود آیه شماره 3، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم مطاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. آیه می فرماید که دستور این است که استغفار کنید پروردگار خودتان را. اولا امر به استغفار داریم، خودش یک مطلبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. امر به استغفار و استغفر، با این امر باید پایبند باشیم. امر الهی است، استغفر و رب بکن. ثم توبو الی. توبه و استغفار اگر از دو کلمات مثل مسکین و فقیر اگر جدا باشن هر کدام معنی یک دیگر رو میدن. ازشتم ها افتر اخا ادفتر اخا اشتم اتحدا. مسکین و فقیر اگر جدا ذکر بشد مسکین فقیره، فقیر مسکینه. اگر دوتاشون با هم ذکر بشوند فرق میکنه. استغفار و توبه هم اگر جدا ذکر بشود استغفار همون توبه است، توبه همون استغفار، ولی اگر دوتا با هم ذکر بشود معناش فرق میکنه. استغفار یعنی اون عملی که ابتداء کار هست، آدم طلب مغفرت میکند و توبه در نتیجه استغفار آدم به خدا بر میگردد. فرقش فرق بین مبدا و منتهای کار هست. استغفار ابتدای کار هست، توبه ابتدای کار. استغفار ابتدای کار هست، توبه انتهای کار. استغفار کنید به خدا برگردید. اولا سنت استغفار بسیار سنت خوبی است و دستور هم داده شده از سوی خدا، امر به استغفار شده و ماه رجب و شعبان ماه استغفار هست. مخصوصا در ماه شعبان روی استغفار زیاد توجه شده است. از کار استغفار را که محدث قومی قدس الله نفسه و زکیه ذکر می‌کند اعتبار دارد، بسیار خوب است که از اون اذکار استفاده کنید. اعمال شعبان رو مطالعه بفرمایید، 70 مرتبه استغفر الله و اسأله التوبه و اسأله التوبه و همینطور استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم تا آخر. اینها اون هم 70 مرتبه هست. در این رابطه آثاری و ثمراتی هم گفته شده است. از همین امروز که روز اول شعبان هست یه در نظر بگیریم. یه تجربه هم براتون بگم درباره کار علمی و کار عبادی. هیچ گاه نسیه نذارید. من برای شما تجربه هست، هیچ گاه نسیه. اگر یک کار علمی را در نظر میگید شروع کنید که در ابتدا سخت می نماید مشکل، ولی که وارد شدید خودش راه می افتد. یک کار علمی خیلی سنگینه، میگه من نمیتونم. فکر نکنید نمیتونم، در کار نیست. برید وارد بشید. خیلی از عزیزان به خاطر همین مطلب ضرر مهم نمی کنن. منتظر فرصت هستم، وقت ندارم. سب کن وقت پیدا بکنم، سب کن یکم حالم خوب بشه. الان فعلا یکم گرفتاری دارم، وضع مالی خوب نیست، گرفتاری دارم. تمام اینها ویروس ها و موانع است برای کار علمی و کار عبادی. تجربه قطعی، من به خاطر ریش سفید خود من تجربه هستم براتون و روایتش هم خوندم قبلا براتون. اذا خفت صعوبت امر فصعب یزن لک. مولا علی میگه دیگه اگر دیدی امر سخته سرسختی کن تا خار تا رام آرام بشود براتون. بخوند این حدیث رو یک بار، هر کسی یه حدیث رو بخوند یه دهن پر از نور کرده است. کلام و کنور بخوند حدیث رو که گفتم براتون، یه دانه جایزه بگیرید از من. خب یه حرف رو از آقای محمدی که بالا پایین رفت میپذیم. خدایا جایزه میدن دیگه، جایزه ما که نقد نسیه که نیست. خدایا این آقای محمدی رو خیر دنیا و آخرت براش عنایت فرما. جایزه ما اینه دیگه. ما پول نقد که ندارم و کسی بده. و تازه الان باید پول بگیرم تا یه وقتی جمع بشه تا اون موقع برای شما یه مساعده بدم. فعلا پولدار نیستم، البته فقیرم نیستم. فکر نکنم دلتان بسوزد هر کسی یه صد تومان جمع کنه یه پاکت کنه برای من بیاره. نه اینجوری هم نیستم، خودم نیازمند نیستم. ولی پول خدا خیر بده. ببینید این آقای رجب‌زاده، آقای محمد چقدر دوستتان دارد. من در دعام که میکنم تقریبا آقای محمدی و آقای رجب‌زاده رو کنار هم دعا میکنم. میگه آقای رجب‌زاده میگه برای ابوی آقای محمدی همیه دعایی بکنید. روزا چهارشنبه آزادیم دیگه، دست تفسیر و تربیت هست. اینجوری خودی بست. خدایا برای پدر بزرگوار آقای محمدی عزیز شفای کامل و عاجل عنایت فرم. آقای شهاب خیلی دلش می تکت و می تپد. خدایا همه این جمع هر حاجتی داشته باشد به برکات امروز و این بحث حاجاتش رو برآورده بفرمایید. خدا حاجات آقای ترابی رو هم برآورده بفرمایید. حاجات آقای توحیدی رو خدا یا برآورده بفرمایید. پسر و پدر ترابی و توحیدی پسر و پدر نیستن، توحیدی این پسر اونجا نشست. بسیار خوب، پس تجربه چه بود؟ تجربه این شد که دو تا عمل، یعنی کار علمی و کار عبادی را هیچگاه نسیه نذارید. یکی نسیه نذارید، یکی از سنگینیش نترسید اصلا، و از مزاحمت نترسید. برای شما عملی بگم که جوانید کار کنید. مثلا میگه الان این کار رو دارم، سب کن این کار رو جمع کنم، این حرف خودش یه وسوسه است. سب کن این کار رو جمع کنم، دو روز جمع میشه، ابدا اون دو روز به ده ها روز کشیده میشه. هیچگاه موکول به فرصت آینده نکنید، شروع کنید. این مطلب بسیار مهمه برای طلبگی و همچنین دعا. دعا میگه سنگین آقا، من 70 تا استغفر الله و اسأله توبه، 70 مرتبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم تا آخرش. بعدش هم اینه بگیم که دیگه از کار دیگه هم دارد، مرجات شعبانیه هم دارد، صلوات روزانه هم دارد، شجرت سلام علی شجرت نبوه دیگه اینا رو دارد، زیاد میشه وقت ندارم. این جمله زیاد میشم وقت ندارم درست نزغات شیطانه، درست نزغات شیطان. نه، بسیار خوب، سؤال خوبی بود حجای حسینی. ما اینا رو تقبلی در نظر داریم. ما یک آدم در بحث عباداتمون و اذکارمون یک عامی مطلق هستیم، می نگریم آنچه که در متون روایی آمده. اینا در روایت آمده، آنچه در روایت آمده می. حالا یه وقتی جوانهای مثلا اهل سؤالی و بحثهای معقول و عقلی اینا باشه، ممکنه ما چیزای بلد باشیم، ولی خودمون طلبه نه. من التزم به شیء التزم به لوازمه. ما پیروان ولایت مولا علی و مولا بقیت الله الاعظم هستیم. آنچه در نصوص اهل بیت آمده باشد از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. این مطلب رو گفتیم. از کار را که ادامه دادید بدانید هم کار علمی انگار خودش جا پیدا میکند برا خودش، هم کار عبادی انگار خودش جا پیدا میکند. ما چه میگیم؟ ما میگیم برکتی در وقت. شما میگید ما وقت نداریم الان عبادت یا درس بخونیم، همونجوری که وقت نداریم. یه مرتبه میگه که مهمان رسید از شهرستان یا از کشورها، بیا و جمعش کن. همینه دیگه برکت. رو یا شما میخواهید که کار نمیرسید، زندگی یه مرتبه لوله ترکید، یک عالمه کار براتون ایجاد میشه. و وقتی که به طرف درس و مصرفتید لوله ترک نمیخوره، مهمان تشریف نمی آورد. و ما به بعضی از عراقی ها یک اصطلاح داریم، منزلشان یک مطعم هست. مطعم یعنی تقریبا رستوران. مطعمی است برای زوار، از دور تلفن میاد، مطعم آماده است. خب یا مهمانهای شهرستان دی مثلا وقت گرفتن ها آدم که تجربه کنه، تجربه های علمی خودش عجیبه. راه حل حتی همونطور که مکرر با تان گفتن آقای بعضی از عزیزان، حتی عزیز ما شیخ فارس هم گفت که جربنا شخصیه، تجربه شخصی من اینه. حتی شما اگه بگید من امروز کسالت دارم یا کم استراحت کنم، سرماخوردگی شدید دارم، کی بود از رفقا یادم نیست، بله همین جلسه بود، جز همین جلسه بود، گفتش اگر میخوابیدم اون کسالتم که خوب نمیشد، دکترم باید میرفت. پاشده آمدن درس الان هیچی ندارم. تجربه ما طلبه مشغول درس که باشید سلامتیتون هم دارید. کار علمی، قربتن الالله، کل امور زندگی آدم تنظیم میکن. شرطش هم اینه برای شما جوان ها بگم، شیخ محمد علی برای شما بگم، بعد از عبادت کار علمیتون اول قرار بدید، اصل قرار بدید، بقیه کارهای زندگی فرع، اصلی فرعیش کنید. تمام. ما که در نجف بودیم، بین طلبه های نجف بعد از عبادت و زیارت حرم و اینا کار دیگه نبود، کار اصلی فقط درس بود. کجا میرسد، چه میشود، چه می نشود فکر نمیشد، کجا میشیم، کجا نمیشیم، چه میکنن این دولت کافر کمونیستی با ما، هیچ اصلا فکرشو نمیکردیم. اون قدم ناامنی بود که یک نفر شرطه رو اگر میدیدیم احتمال دستگیر شدن دیگه وجود داشت. اگر به یک بهانه واهی یک شرطه یه مرتبه میگفت او گفت یه مرتبه بود واسطا، دیگه تمام بود. دیگه این نبود که دلیل بخواد چه بشد، گرفتن همان تا آخر سربریدن همان، چه چیزی بود. یک نفر در داخل صحن حرم امیر المؤمنین با یک ورق کاغذ اگر دستش ورقه راه میرفت اگر میخوند گرفته بودن. تمام. کمونیستی دیگه میدونید که صدام که از اقمار شوروی و خودش هم کمونیست و ملحد بود.
روسیه‌ای هم آموزش دید.
اونا سیاسیه، اصلا با ایشان دشمنی داشت. ایشان در بلغارستان بود، یک کمونیست بود و یک مهره اصلی اصلی عراق، خودش یک کشور عراق، یک قمری از اقمار شوروی بود. تمام ادواتشان شوروی بود، تمام کارشناسانشان شوروی بود، خودشان تحصیل یافته شوروی بود و خودشان کمونیست بود. سید الحکیم هم درگیریش تا آخر با شیوعی و بعثی بود، شیوعی ماتریالیسته و کمونیستش بعثیه. سید الحکیم که اون اعلامیه رو داده بود که الشیوعیت و کفرون و الحاد، و سیدان شهید صدر که فلسفتانا می نوشت و اقتصادانا می نوشت، چون که رویه حرکت سیاسی برای این بود که دین و اعتقادات رو کاملا محو بکنند، برای مبارزه با الحاد و کمونیست شهید صدر یک سنگری بود که فلسفتاناش و اقتصاداناش از آلمان شرقی، من نجف بودم، از آلمان شرقی یک جوان آمد گفت محمد باقر صدر لبنانی کیه؟ آیت الله العظما صدر گفت در آلمان کتاب اقتصادناش ممنوع و غیر مجاز اعلام شده است، از بس تونست است نظام اقتصادی اسلام را در برابر نظام اقتصادی کمونیستی بتوند جا بندازد، کتابش ممنوع شده است. خلاصه با شکنجه های زمان شوروی اصلا خود عراق سرزمین چشم رو باز میکردی میدیدی شوروی هست و کمونیستی، هیچ چیز دیگه نبود و اونقدر ناامنی، عین ناامنی کشورهایی که در تحت کنترل شوروی بود، اختناق 100% تمام مسیرها بسته، ارتباطات ممنوع، تحرکات ممنوع و نظام هم کمونیستی و تمام برنامه هاش از اساس عزم داشتن که اعتقادات رو بزنن، چون که در کشورهای اسلامی کمونیستی هم مبارزه اصلیشون با اعتقادات بود. اونجا کسی که سنگر اصلی بود شهید صدر بود و اتباعش بود که میتونستن رد بر مبانی شیوعی و کمونیستی شرح بدن، مطلب بگن و استدلال بکنن و کاری بکنن. خلاصه به اینا کار نداریم، مطلب اینه که ناامنی تا هم فیها خالدون بود و با اون وضعیت ناامنی طلبه ها انگار بگی هیچی نمیبینن، در بین 100 کیلومتری چی؟ خطر و ناامنی گرم مشغول درس و بحث بودن، درس و بحث رو هیچ گاهی تضعیف نمی کردن، تا اینکه شهید صدر دیگه آخر سر درسش رو ممنوع کردن، در منزلش مدتی در منزلش تحت نظر بود تا از همونجا دیگه بردن و با اون وضعیت به شهادت رساندن. و البته کسان دیگری هم بود که مبارزه با علمی داشته باشه، کما بیش اونها در خط شهید صدر بود، تحقیقا پرچمدار مبارزه فرهنگی و اعتقادی در عراق در برابر کمونیست ها و الحاد شهید صدر بود که در ایران اون زمان شهید بهشتی بود، که کمونیست ها که در سمت در بعضی از جاهای ایران حرکت داشتن مثل فدائی ها و توده ها و امثال، شهید بهشتی و شهید مطهری و امثال، خب اینجا کمونیست ها حرکاتی داشتن، تحرکاتی، ولی خب در اقلیت بودن چون اینجا آمریکا حاکم بود، نظام آمریکایی بود، شاه آمریکایی بود، اونجا اصلا نظام کمونیستی رسمی بود و روزنامه ها و مجلات و نویسنده ها علنن. یه وقتی پیش شهید صدر یکی از افاضل من الافاضل اکبر طلاب شهید صدر کان اخوی المرحوم، یک نفری را با شهید صدر در میان گذاشت، گفت فلانی در این مجله اینجوری نوشته. شهید صدر گفت که رجلون ملحد، راحت ملحدین در مجله ها راحت الحاد می نوشتن، در ایران که مسئله اینجوری نبود، راحت مسائل الحادی رو می نوشتن، رد بر عبودیت و توحید و خداشناسی و مجلات در اختیارشان بود، مملکت خودش درآمد شخصی داشت، هم از حیث تو زوار و ورود مردم درآمد داشت، هم نفتی بود، یه سرزمینی بود در اختیار اون متجاوزین مدت قرار گرفته بود، آنچنان بر اهل علم فشار بود که واقعا امکان تحرک اصلا وجود نداشت. یک نفر اگر یک حرکتی در دل خانش انجام میداد، از در خانش دستگیر شده بود و برده بودن و دیگه محاکمه نبود. سازمان ساواکشون میگفتن امن. امن رفتن یعنی قتلگاه رفتن، دیگه بیرون نمیاد کسی. میلیون ها جمعیت شد کشتن تا اینکه نظام حاکم کردن، تا قدرت نظامی بالا هم پیدا کرد، تا اینکه به ایران حمله کنند که یک مرکزی بعد از انقلاب به مرکز دینی مذهبی شده است که بیاد ایران رو بزند، که خدا لطف کرد و خودش سرنگون شد. قصه کوتاه، در سخت‌ترین شرایط علما فقها جلسه علمی داشتن روز پنجشنبه جمعه، می نشستن فضلا جمع می شد، بحث های دقیق علمی مطرح می شد و شهید سعد هم جز کسانی بود که جلسه داشت. اخلاقش این بود هر کسی که وارد می شد اهل علم بود، طلبه شهید سعد تمام قد سرش بلند می شد، و کسی که مؤمن بود و طلبه نبود سرش بلند نمی شد، یعنی مؤمن بود طلبه نبود. من یه روزی دیدم یک مؤممی آمد طلبه نبود، اونجا می گفتیم مقبره خون. مقبره خون می دونید دیگه، مقبره ها می رن، مقبره های پولدارا پول می گیرن از بستگانشون، از بازماندگانشون، فقط قرآن بخونن زندگی میکنن. هست دیگه نجف زیاده، چون خیلی افراد ثروتمندی از کشور مختلف آوردن بزرگانشون اونجا دفن کردن، مقبره دارن، کسان رو میگیرن که قرآن بخونه و یک اجرتی میده. معمم هم هست. یه روزی دیدن کسی وارد شد، خیلی شیک هم بود، لباس شیک از طلبه گرد، آقا سرش بلند نشد و طلبه جوانی را دیدن که سن و سال وارد اما دست بود تاقت سرش بلند شد، با یک احترام با تبسم صحبت میکرد. آقای شهید سعد اخلاقش این بود که مثل جدش امام سجاد، بله، یغضی حیاء و یغضی من محابته فما یکلم الا حین یبتسم، با تبسم صحبت میکرد. بعد خب امروز رفتیم طرف شهید سعد دیگه، خب روحش میکشانه. بعد کارش بود هم کار علمی حوزوی انجام میداد، هم کار اعتقادی دقیق، و هم در این حال تشکیلاتی هم مخفیانه درست کرده بود با اون سختی به نام همون حزب دعوا بود دیگه، درسته؟ آنها حزب دعوا بود درست کرده بود که افرادی هم بودن که قسمتی از افرادش هم شهید شد، و یکی از افرادش شهید سید باقر سعد بود، یکی از افرادش شهید سید محمد سعد بود که اینا شاگردان ایشان بود. من اینا رو دیده بودم در منظر خود شهید سعد، هم اینها جمع بودن و جزء اصحابشان بودن. و خود شهید سعد هم اون کارو میکرد، هم در این حال که فلسفتنا و اقتصادنا و بنک لاربوی و امثال رو می نوشت، دوره اصول رو تجدید کرد، نوشت به نام حلقات، هم درس رو اداره می کرد حوزه رو، هم سنگری بود در برابر کمونیست های اون روز. الان بعدن این کمونیست‌ها که آمدن با ایران در جنگ شدن، کم کم آمریکایی هم شدند و آمریکا با اینا رفاقت برقرار کرد به خاطر ایران، او مراحل بعدی بود. تا به اینجا که مطلب برای شما گفتم، نتیجه این شد که در سخت‌ترین اوضاع از لحاظ جسمی و روحی، مثلا کسی بگه که من الان مجردم، ازدواج نکردم، یا همسری ندارم، تنها هستم و گرفتارم، اعصابم خورده، درس نمیشه، اینا رو من قبول نمیکنم. در هر شرایطی کار اول باید درس باشه، هر کار دیگه داره در زندگی باید کار دوم باشه. من شروع نکردم، شما میگی 3 دقیقه وقت داری، من آیه رو هنوز ترجمه نکردم. خب گفته امروز من شهید صدر کشون به طرف خودش که همش از شهید صدر بگم، یه مقدار از ادب شهید صدر بگم. از من اولا که ایشون علم نبود، نابغه بود، و ثانیا در توان درسی و بحثی آدم عادی نبود، به اندازه اگر آزمایش میشد ضریب هوشی از 180 نه که از 280 بالاتر بود. متاسفانه نذاشتم. به نظر من صدرنه صدام دما رو به اصطلاح ویرانی عراق اینا نیست، صدمه اصلی شهادت شهید صدر، گرفتن شهید صدر یعنی یک سرمایه از جهان اسلام، از جهان بشر، بشریت مثل شهید صدر نداشت. اینجوری بود. قدرت علمی که قدرتی که از نظر فهموش، یه روز گفتم براتون در 23 روز یک کتاب 470 چند صفحه رو نوشت، کتاب علمی 470 چند صفحه رو در 23 روز، کتاب که کتاب شهید صدر دادی، با چه دقت، با چقدر دقیق و با چقدر دقت و به نحو دقیق که روش نمیشه یک کلمه هم اشکال کرد. میتونه کسی هم چه کاری بکنه؟ او یک آیت الله بود و خضوعش خودم میدیدم وقتی که حرم حضرت امیر سلام الله تعالی علیه میامد، زیارتی که در حرم ایشان میخوان اگر میدیدید با همون یک زیارت خواندن ایشان شاید آدم مقلد میشود. چه زیارتی که درباره مولا امیر مؤمنین و شبهای جمعه که کربلا میرفت زیارت امام حسین، از این راه میگیرم. و رفتارشو که گفتیم، احترامش نسبت به علما و نسبت به اساتیدشان. آقای حائری، آیت الله سید کاظم حائری که نامه های ایشان را، رساله هایی که بین ایشان و امام رد و بدل شده است که نوشته اند، اون احترامی که به امام خمینی داشته است، اون ادبی که به خرج داده، اون دعا و آرزویی که برای امام کرده است، اون وصفی که برای امام خمینی میگند، آدم ببیند چه ادب و احترامی، چه اکرام و تجلیلی. و همینطور ادبی که نسبت به یک مباحثش داشت با آقای سید محمد روحانی، مباحثه خصوصی داشت. سید محمد روحانی از نظر فضل در نجف جزء 3 نفر اول بود، جزء 4 نفر، 3 نفر اول بود. سید شهید صدر، شیخ کاظم تبریزی و سید محمد روحانی، این 3 نفر اول بودن از نظر فضل. حالا جهتگیری سیاسی اینا شما کارن، خوب بود یا بد بود، من تعارف نمی کنم، من از کسی غیبت نمی کنم، انشاءالله خدا که می بینه من دیگه، با شما که تعارف نمی، هر کسی اعمالی دارد، هر کسی می خواهد چیزی بود. من فردی را غیبت نمیکنم، از علما را کسی را غیبت نمیکنم. و شما اختیار دارید دیگه، خب بگید. من نزدو دارم، نه اهل دعوا هستم، کسی غیبت نمیکنم، تعارف هم ندارم، وقتم داریم. برای شما بگم که از بس شهید صدر متواضع بود، با سید محمد روحانی خصوصی که مباحثه داشت چندین سال، شهید سید محمد روحانی تلقی میکرد که ایشان پیش من درس بخونه، اونقدر متواضع بود. گفته شده است که شهید صد عنوانش مباحثه بود، سید محمد روحانی فکر میکرد که عنوان تدریسه. از کجا؟ در اثر تواضع بیش از حد. با یک دوستش، با یک همدرسش خود تواضع میکرد، فکر که خود این شاگرد منه دیگه، این یک درسیست برای ما. تواضعی که سراپای وجودش رو فرا گرفته بود. و در رساله توضیح، در رساله عملیه که فتوا خواست بدن، آخر سر ادبش این بود که تا حیات آقای خوبی که استادشه رساله عملیه نداد. آخرش که اصرار و اصرار، با یک عبارتی گویا زبان حال که چی؟ که رساله نباشه، فتاوای واضح باشه. کتاب اسمش الفتاوا الواضح. و من در درس یادم است، در درس خود شهید صدر یادم است، وقتی که اسم یک استاد رو می برد روی محقق اصفهانی خیلی حساب میکرد، صاحب نهایت و درایه، روی محقق نائمی هم و سیدان الاستاد آقای خوبی رو که زیاد روش حساب میکرد، با یک تجلیل و احترامی یاد میکرد که اگر اشکال داشت در این شکل نمیگفت که این حرف ایشان درست نیست، این حرفشان غلطه یا چی، یا حرفی است که قابل قبول نیست. اشکالش چه بود؟ تعبیرش تعلیقه، این بیان استاد است و من یک تعلیقه دارم. چقدر ادب به خرج میداد، نه اینکه مثل سبک عادی استاد اینجوری گفته ولی من فکر میکنم که اینو درست نفهمیدم، در اینجا اشتباه کرده است. از عبارات هایی که اهانتی استشمام بشه و در تعبیرش نبود، من به شما گفتم ظاهرم در حافظم الان دارم، وقتی که کلام سید الخوئی رو نقل میکرد آخرش میگفت که این تعبیر یادم، ولنا حول ما افاده سیدنا الاستاد عدت و تعلیقات. این تعبیرش بود، تعلیق هست. تعلیقه یعنی یه چیزی من مربوط به این فهمیدم، این ادب. رفتارش ادب بود، صحبتش ادب بود، نشستنش معنویت بود، چهرش علم بود و آقای تیجانی، آقای تیجانی که مستبصر شده است، یکی از عوامل استبصار خودش دیدار با شهید صدر. در کتاب ثم اهتدیت خونده اید، وقتی که رفتم شهید صدر رو دیدم، رفتارش، بحثش، سوال کردم از اشهد و ان علی ولی الله، چه جوابی گفت، چقدر عالی بود. اینه که خداوند برای حوزه های علمی سرمایه های گذاشته از شکر خدا. البته خیلی در حق ایشان ظلم شد، جفای تاریخ اخیر یعنی ضایعه قرن اخیر شهادت شهید صدر بود، واقعا ضایعه. اگر میمان چه که نمیشد، جهان اسلام چیزی دیگری میشد از نظر علمی. امام خمینی تنها درباره کسی که آیت الله العظما نوشت درباره شهید صدر بود. آیت الله العظما شهید صدر که آقای امام خمینی به سادگی برای خیلی از عزیزانی که اینجا مرجع هستن حجت الاسلام می نوشت. خیلی یعنی وضعیه برای ایشان آیت الله العظما سید محمد باقر صدر. خدایا برای همه ما توفیق بهره برداری از علوم آل البیت عنایت فرما. نم وقت وزوال ظهر امروز از امروز شروع کنید، یک روز ترک نشد. صلوات شبانیه که چه میکنن؟ که خانه تکانی میکنن، چرکه های باطن رو میبرند. خدای هر کسی که صلوات شعبانیه رو مستمر تا آخر شعبان بخوند، حوائج دنیا و آخرتش رو برآورده بفرماید. خدای همه الان به لطف و کرمت گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز، به لطف و کرمت حوائج این جمع رو برآورده بفرماید، پیروان اهل بیت رو در سر تا سر جهان اصلاح و توفیق عنایت فرما، تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، حوزات علمیه مورد تأیید آقا قرار بده. پروردگارا مراجع تقلید علمای اعلی مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا، برای سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان سلامت خدا.